شش عصر ایران.
اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. عربستان سعودی می گوید رشد تقاضای جهانی برای نفت می تواند اضافه تولید نفت ایران در سال آینده میلادی را جذب کند. نخست وزیر ترکیه می گوید بحران در مناسبات آنکارا و مسکو می تواند از راه گفتگو حل شود. مجلس سفلای آلمان برنامه دولت مرکل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه گروه دولت اسلامی داعش در سوریه را تصویب کرد. درود شنوندگان ارجمند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی امروز گفت رشد تقاضای جهانی برای نفت میتواند اضافه تولید نفت ایران در سال آینده میلادی را جذب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت عربستان سعودی موضوع را در نشست وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در وین، پایتخت اتریش ابراز داشت. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز هنگام ورود به وین گفته بود ایران پس از رفع تحریم ها بلافاصله تولید نفت خود را 500 هزار بشکه در روز افزایش می دهد و این افزایش اندکی بعد به 1 میلیون بشکه خواهد رسید. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه امروز گفت بحران در مناسبات آنکارا و مسکو می تواند از راه گفتگو حل شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وی که در دانشگاه آدا در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان صحبت می کرد، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست بحران مناسبات با ترکیه را بر اساس روش های دیپلماتیک حل و فصل کند. با این همه نخست وزیر ترکیه گفت که هیچ کس نباید انتظار عذرخواهی از سوی آن کشور را داشته باشد. مجلس سفلای آلمان امروز برنامه دولت آنگلا مرکل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه گروه دولت اسلامی داعش در سوریه را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از 598 نماینده آلمانی 445 نماینده رأی مثبت و 146 تن رأی منفی دادند. 7 نماینده نیز حاضر نبودند. بر اساس این گزارش مأموریت نظامی آلمان شامل اعزام 6 فروند جنگنده شناسایی تورنیدو، یک کشتی نظامی برای محافظت از ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه و یک هواپیمای سوخت رسانی خواهد بود. در همین ارتباط قرار است 1200 نیروی نظامی آلمان در چارچوب این مأموریت شرکت داشته باشند. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرده که از روز 5 آذر بیش از یک هفته پیش در زندان اوین اعتصاب قضا کرده است. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، آقای بهشتی لنگرودی در نامه‌ای که روز 5 شنبه منتشر شد اشاره کرد که در اعتراض به آنچه حکم ناعادلانه دادگاه علیه خود خواند در اعتصاب قضا به سر می‌برد. این فعال صنفی حقوق معلمان در دادگاه انقلاب اسلامی به 9 سال زندان محکوم شده است. سخنگوی کانون صنفی معلمان با اشاره به اینکه دادگاهش در 5 دقیقه برگزار شد، ابراز امیدواری کرد تا مسئولان قضایی نسبت به توقف اجرای حکم تا زمان اعاده دادرسی در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیئت منصفه اقدام کنند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:04 ایران. در اینجا خبرها را پی می گیریم. خبرگزاری فرانسه امروز به نقل از یکی از اعضای ائتلاف ملی سوریه گزارش داد که نشست مخالفان رئیس جمهوری سوریه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه و احتمالاً 5 شنبه برگزار خواهد شد. سمیر نشار، عضو ائتلاف ملی سوریه، تعدادی از چهره‌های سیاسی و نظامی مخالف بشار اسد در نشست ریاض شرکت خواهند کرد. وی اشاره کرد که از 30 نفر برای شرکت در این نشست دعوت شده است. تاکنون از حزب اتحاد دموکراتیک و یگانهای مدافع خلق که نماینده اصلی کردهای سوریه هستند، برای شرکت در نشست ریاض دعوت نشده است. میکائیل وطنخواه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی از بازداشت 3 تن در آن شهر به اتهام ترویج یمانی اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری فارس و اشاره کرد که این افراد با حکم مقامات قضایی بازداشت شدند. این مقام قضایی در مورد یکی از بازداشت شدگان بدون اشاره به نام او گفت وی پیشتر ساکن سوئیس بود و چند سال پیش به سراب بازگشت و اقدام به تبلیغ حسن یمانی و فرقه یمانی می کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا گفت و شنود زنده در بحث هفته رادیو فردا به میزبانی نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. خوش اومدید به یک برنامه ساعت ششم دیگه. من نیوشا بغراتی هستم، در حالی که حدود 6 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه شما هستم. یک ساعت حدودا مستقیم و زنده میتونید با ما ارتباط داشته باشید. همکاران من در اتاق فرمان منتظر تماس های شما. از یک سو اصلاح طلبان سفارایی رو شروع کردند و از سوی دیگر مخالفانشون هم با اقتدار وارد شدند، با مشت و چاقو. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که کمتر از 3 ماه دیگه برگزار میشه، بازار رقابت در دایره محدود فعالیت سیاسی ایران آغاز شده. دیروز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای ضمن درخواست از وزارت کشور برای جلوگیری از حمله به سخنرانی‌های اصلاح طلبان، از قوه قضاییه هم خواست که به اونچه جرائم حمله کنندگان خونده رسیدگی کنه. بیانیه اصلاح طلبان ایران خطاب به وزارت کشور و قوه قضاییه در حالی منتشر میشه که صبح روز یک شنبه 8 آذر سخنرانی آذر منصوری عضو حزب اتحاد ملت در دانشگاه آزاد یاسوج بعد از درگیری فیزیکی تعدادی از نیروهای اصولگرا با او لغو شد. به گفته عارف یزدانی دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد یاسوج، بعد از لغو این سخنرانی هم خانومی با چاقو به آذر منصوری حمله کرده. روز پنجشنبه 28 آبان هم عده‌ای از مخالفان اصلاح طلبان از جمله حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین در مجلس با تجمع در برابر سالن سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و مرتضی الویری از دیگر چهره‌های اصلاح طلب تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم در قرچک ورامین بشن. در واکنش به این اتفاقات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از تهیه گزارش حادثه قرچک خبر داده، گفته که پرونده سازمان دهندگان و برنامه ریزان این حادثه که بر عمل خود اصرار دارند به قوه قضاییه ارجاع میشه. اما در مقابل غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به حادثه قرچک تنها توصیه کرد که سخنرانی هایی که ممکنه واکنش برخی گروه ها را به دنبال داشته باشه و به گفته او فضا رو به هم بریزه اصلا برگزار نشه. حمله به سخنرانی های اصلاح طلبان در حالی اتفاق می افته که گروه های اصلاح طلب ایران از حضور خودشون در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم خبر دادند که قراره در اسفند ماه برگزار بشه. در حالی که بعضی از نماینده های اصولگرای مجلس حمله به سخنرانی اصلاح طلبان رو محکوم کردند، محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته که اگر اصلاح طلبان در سخنرانی های خود سیاست های کلی نظام رو محکوم کنند، طبیعیه که با اونها برخورد میشه. پیش از این هم محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی ایران تیتر روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان درباره حادثه قرچک رو نشانه کلید زدن به گفته او یک پروژه مظلوم نمایی در ایام انتخابات توصیف کرده بود. 00420221122454. شما چقدر احتمال میدید که اصلاح طلب‌ها سهم عمده‌ای از این انتخابات ببرند؟ یا پیروزی احتمالی اصلاح طلبان معادله‌ای رو عوض می‌کنه؟ رهبر کجا ایستاده و حضور احتمالی اصلاح طلبان برای شما چقدر مهمه؟ 00420221122154 و 6@radiofarda.com. امروز از واشنگتن علی افشاری تحلیلگر سیاسی ما رو همراهی میکنه. آقای افشاری عزیز به شما سلام میکنم. مثل اینکه ارتباط ما برقرار نشده با آقای افشاری هنوز، از شما دعوت میکنم که در این برنامه ما رو همراهی بکنید از طریق فرستادن پیام یا پیامک. تکرار میکنم، میتونید زنگ بزنید به 00420221122454 و مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید در رادیو فردا. همینطور میتونید نظرات خودتون رو برای ما ایمیل بکنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرسی هستش که میتونید پیام‌های خودتون رو به اون ارسال بکنید. اگر عضو شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید از طریق فیسبوک یا اینستاگرام هم برای ما پیام خودتون رو بفرستید. در فیسبوک زیر پست مرتبط در همین الان هم که صحبت میکنیم بحثی در گرفته که شما هم میتونید به اون بپیوندید. همینطور در صفحه اینستاگرام رادیو فردا از طریق شناسه فرداگرام هم میتونید به ما پیامتون رو به تلگرام بفرستید. آقای افشاری، مثل اینکه ارتباط ما برقرار شده، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزانی که در برنامه ما رو همراهی
میکنم. بر شما. خواهش میکنم. آقای افشاری، اجازه بدید از اینجا سوال بکنم. به نظر شما آیا بعد از دوران محمود احمدی نژاد که شاهد خروج یا شاید بتونیم بهتر بگیم اخراج اصلاح طلبان از همون دایره محدود بازی سیاسی و قدرت سیاسی در ایران بودیم، میتونیم الان بگیم که اصلاح طلبان یک بار دیگه بازگشتند به این دایره؟
ببینید، نه، هنوز زود هست برای این که گفته بشه اینها بازگشتن. ببینید، اصلاح طلبان خب یه دو دوره متفاوت رو داشتن. در سال 84 خب بخش غالب اونها اخراج شده، ولی کماکان تلاش میکردن که دوباره برگردن به قدرت، ولی خب این فرصت بهشون داده نشد در انتخابات های مجلس هشتم. اما در انتخابات ریاست جمهوری دهم ما خب مواجه با روته دیگری بودیم. بعد از اون به نوعی یک نوع دوری از قدرت در دستور کار بخش غالب اصلاح طلبان قرار گرفت. اما خب این روکد رو در انتخابات مجلس نهم سید محمد خاتمی رئیس کار نمادین شکست و بعد از اون خب روکد اصلاح طلبان عوض شد و الان اونها به دنبال این هستن که از شرایطی که بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی در عصر سیاسی کشور ایجاد شده استفاده بکنم و دوباره به قدرت برگردن. منتها بخش مسلط قدرت و نهادهای انتصابی حساسیت دارن که اون بخش هایی از اصلاح طلبان امکان حضور داشته باشن که در جنبش سبز مشارکتی نداشتن، بخش های محافظه کارشون هستن و بیشتر اصلاح طلبی برای اونها یک نام هست، یک صفت باشه، یک روکرد سیاسی باشه و تفاوت خیلی زیادی با اصولگرایان نمی کنن. در نهایت تفاوت ها به حال در سطح محدودی است. بنابراین نه، هنوز به نظر من زود هست. باید دید که عملکرد شورای نگهبان چه خواهد بود. علائمشون میده که به حال اصلاح طلبان در این دوره مجال این که یک فرصت رقابت تمام عیار پیدا بکنن احتمالش کم خواهد.
پس به نظر شما چطور نسبت به دفعه های پیش، دست کم خبرهایی که به گوش میرسه نسبت به انتخابات پیش مجلس شورای اسلامی یا انتخابات ریاست جمهوری، این میزان خبرهایی که رد و بدل میشه، میزان اتفاقاتی که میفته یا فرض کنید که گرد همایی هایی که میگذارن یا تشکل هایی که تشکیل میشه، یک مقداری افزایش پیدا کرده؟ شما این رو شاهدی از چیز خاصی نمیبینید؟
بله، این به دو دلیل هست. یکی میگم تغییر سیاست خود اصلاح طلبان هست که مثلا در سالهای 88 تا 90 و دیگه چنین تمایلی رو نداشتن که نسبت به انتخابات برخورد مثبت و فعالی داشته باشن. و دو، تغییر اصلاح سیاسی هست که حساسیت حکومت هم کمتر شده، ولی این به این معنا نیست که اونها میدان رو باز میکنن برای اینکه در رقابت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان فرصت نقش آفرینی مؤثری رو داشته باشن. این که به اونها اجازه داده بشه در دانشگاه ها صحبت بکنن، خب این کم و بیش در همه سالها بوده، یعنی قبل از سال 88 به هر حال یک جنبش اعتراضی بزرگ رخ داد و یک به اصطلاح حراسی رو در حاکمیت ایجاد کرد، تا پیش از اون اصلاح طلبان از این فرصت ها نشست ها برخوردار بودن، ولی همین که بیشتر خب جناح‌های محافظه‌کار اصلاح طلبان میدون دارش بودن، اونها هم بدون فعالیت تنش نبوده، بعضا می‌بینیم با درگیری‌های همراه بوده. بله، از این لحاظ نسبت به حداقل انتخابات مجلس نهم تحرک اصلاح طلبان بیشتره، ولی این تضمین ایجاد نمی‌کنه که اونها بتونن یه درصد زیادی از کرسی‌های مجلس رو در اختیار بگیرن.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز، متشکرم که ما را همراهی میکنید. دوستان شما هم میتونید در برنامه ما شرکت بکنید. شما چه فکر میکنید در مورد حضور احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و البته مجلس خبرگان رهبری؟ میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن مستقیم 00420221 24 54، یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. میتونید برای ما همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم از طریق فیسبوک یا اینستاگرام پیام خودتون رو بفرستید زیر پست مرتبط، اگر که کامنت بگذارید در صفحه فیسبوک ما و در صفحه اینستاگرام ما همین الان هم بحثی در گرفته پای این پست ها، و یا اینکه اگر به شناسه @fardagram در تلگرام بخواید بنویسید ما اون رو دریافت میکنیم. سعی میکنم که تا جایی که امکان داشته باشه این نظرات رو در طول برنامه برای شما بخونم. برای ما روزبه نوشته تنها راه حل فقط اصلاحات است، این اصلاحات دیر یا زود نتیجه میدهد. در مقابل شنونده دیگری با اسم مستعار نوشته من رأی نمیدهم چون همه یکی هستند و قبل از انتخابات فقط شعارهایشان بیشتر میشود. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای کوهسار از کرج روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و ممنونم همراه ما هستید.
سلام نیوشای عزیز، منم ممنونم که تو برنامه شما هستم.
آقای کوهسار شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که الان جو سیاسی ایران تغییر کرده نسبت به چند سال گذشته و اصلاح طلبان حضور بیشتری دارند، یا اینکه نه به همون منوال باقی مونده یا تغییرش کم بوده؟
من فکر میکنم بخشی که در حال مخالف تندروها هستن، حالا بخشیشون دقیقا نمیشه تو ایران تقسیم بندی سیاسی رو چه در جای دیگه میشه کرد، حتما جای دیگه هم بخش خاکستری زیاده، ولی در ایران به دلالی که خودتون میدونید خیلی بیشتره اون بخش غیر مشخص و جامعه با قولی که تحلیلگرا جامعه سیاسی جلهی که به این طرف اون طرف میره، ولی برحال اون بخشی که مخالف تندروها و محافظه کاران برحال حالا اسمشون رو بذاریم با پسگرا یا متحجر یا هر عنوانی که ناراحت نشن، در مقابل اونا جمع زیادی دارن فعالیت میکنن. حالا بعضی هاشون اصلاح طلبایی هستن که بسیار مشخص هم مثل آقای موسوی داری، مثل آقای اسکرزاده و غیرو، و تعدادشون هم که همچه جر کردن تا به مشخصی ندارن، ولی قطعا مخالف اصولگره های تندرو هستن. حتی ممکنه تیکی از طرفدارای آقای لاریجانی باشن، کسایی که به هر حال به ایشون و طرفدارش که نظرشون اینه که اعتدال رو دولت رو خط دولت هم متأسفانه زیاد مشخص نیست رو ازش حمایت کنن قابل توجهه.
آقای کوهسار شما فکر میکنید که بله، خواستم ازتون بپرسم که شما فکر میکنید در صورت موفقیت احتمالی اصلاح طلبان در کسب آرا برای ورود به مجلس، آیا تأثیر مستقیمی روی فضای سیاسی داخلی ایران هم خواهد داشت؟
قطعاً خواهد داشت. اصلا این یه چیز دو طرفه است، یعنی تغییر فضای داخلی میتونه که الان هم داره به اون سمت میره میتونه باعث بشه که اصلاح طلبا و به هر حال مخالفان تندروها بیان تو مجلس، مخالفان دلواپسان بیان تو مجلس، این اصلا هم میتونه نتیجه تغییر فضا باشه، هم میتونه به تغییر بیشتر فضا منجر بشه. من یه گلهی هم از تحلیلگرامون دارم. تحلیلگر فرقش با دیپلمات یا سیاست پیشه اینه که سیاست پیشه همیشه به طرفه صحبت میکنه چون باید هزینه زیادی رو اگه اشتباه بکنه. تحلیلگر یعنی من بیام پیشبینی بکنم که اصلاح طلبان موفق میشن، چون یه سیاست پیشه به اون معنی نیستم، چیزی یعنی واقعا معتقدم باید بیان بگم آقا اصلاح طلبان یا موفق میشن یا نمیشن یا شرکت میکنن یا نمیکنن، یه پیشبینی دقیق بدم تام برای شما. من فکر کنم مطلوب تره، هم برای مخاطبی که داره گوش میده.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه شرکت کردید و ممنون از اینکه توجه دارید به ما و انتقادتون رو با ما در میون میگذارید. برای ما شنونده‌ای با اسم مستعار نوشته: در ایران قرار نیست انتخابات آزاد برگزار شود. شورای نگهبان فیلتر آزادی است. تا نظام همین است، وضع هم همین است. خبرگان و مجلس خطر بالقوه‌ای برای رهبری است و ایشان تمام کارها و مهندسی‌های لازم را برای انتخابات انجام می‌دهند. در واقع از زمان انتخابات خاتمی به بعد تمام انتخابات مهندسی شده و برنامه‌ریزی شده بوده است. شما هم می‌تونید نظرتون رو در میون بگذارید. تا چند دقیقه دیگه باز هم راه‌های ارتباطی رو براتون تکرار میکنم. اجازه بدید که آقای مصطفی رو روی خط داشته باشیم از ایتالیا. آقای مصطفی عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخوام بپرسم در مورد بحث امروزمون. شما فکر میکنید که تا چه حد میتونه ورود احتمالی اصلاح طلبان به مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی محتمل باشه؟
درود بر آقای بغراتی و مهمونتون و مردم شریف ایران. من بحثم با یک بیت شعر آغاز میکنم. میگه: آن که ناموخت از گذشت روزگار، نیک ناموزد ز هیچ آموزگار. یعنی اگر ما تو این 30 سال این آموزش نگرفتیم که سیستم به درد نخور جمهوری اسلامی هیچ گلی به سر مردم نمیزنه، دیگه یاد نمیگیریم. این درسته که تضاد تو بالا بین اصلاح طلب و تون رو، میان رو، پس رو هست، ولی این به معنی نیست که تضاد درون هیئت حاکمه تضادیست به نفع عموم مردم ایران. مردم ایران باید دیگه بعد از این تجارب دخی نبندن به افرادی مثل خاتمی و نمیدونم رفسنجانی، و چون اینا سر ته یک کرباسن. اختلافی هست، اختلاف بر سر قدرت و پوله.
پس به نظر شما حضور احتمالی اصلاح طلبان در مجلس در نهایت هیچ تفاوتی در فضای سیاسی داخلی ایران نخواهد داشت؟ درست برداشت کردم؟
درست، دقیقا همینه. یعنی این چارچوب قانون اساسی که به درد نمیخوره، هر افرادی رو، هر فردی رو ببرین بالا، بشه رئیس جمهور، بشه خامنه ای، این چارچوب چارچوبی فاسد، ارتجایی و خوندیزه. اینا داعش های شیعه هستن.
متشکرم از شما.
37 ساله قدرت رو در دست دارم.
متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو آقای مصطفی از ایتالیا 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه میتونید زنده و مستقیم صحبت بکنید درباره اینکه اصلاح طلبان چقدر شانس دارن و اصلاح طلبان برای شما اساسا چقدر مهم هستن. میتونید نظر خودتون رو از طریق خط تلفنی که اعلام کردم به طور زنده با ما در میون بگذارید، یا اینکه ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. در صفحه اینستاگرام و فیسبوک زیر پست‌های مرتبط نظر خودتون رو میتونید بنویسید، یا به شناسه @fardagram میتونید از طریق تلگرام پیامتون رو به دست ما برسونید. آقای حسن از یاسوج رو هم روی خط بیاریم و برگردیم بعدش سراغ میهمان برنامه‌مون. آقای حسن عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو می‌پرسم. به نظر شما اصلاح طلبان چقدر شانس دارن برای اینکه در انتخابات مجلس و خبرگان پیروزی عمده‌ای به دست بیارن؟
آقای باراتی عزیز سلام می‌کنم خدمتتون. من چون پشت سر ماشین هستم زیاد نمی‌تونم صحبت کنم. من میگم که فقط من نظرم این، نظر شخصی خود منه. ببین، تنور انتخابات که دیگه یواش یواش می‌خواد گرم بشه، مثلا گراهامیان، محافظه کارامیان دیگه زور آزماییشو نمی‌کنن. خب دیگه به همون هر کس به قول بچه‌ها هر کس زور بیشتر باشه اون برنده میشه. خب معنی این بستگی به اون تبلیغاتشون داره، به اون خواسته های مردم چطوری برآورده کنن. اینا بالاخره اینا صفت جناح میان، صفت فعالیت های خودشون میکنن و من نظر خاصی هم ندارم در این خصوص. فقط خواستم بگم که این صفت جناح که میان، بالاخره انتخابات که بشه حالا دیگه بعدش معلوم میشه که کدوم جناح برنده میشه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای حسن که نظر خودتون رو برای با ما و شنوندگان رادیو فردا به طور کوتاه در میون گذاشتید. آقای افشاری، نظرت رو شنیدیم، اگر صحبتی در مورد اونها دارید که بشنویم، وگرنه میخواستم از شما بپرسم که به نظرتون آیا یک پیروزی احتمالی برای اصلاح طلبان میتونه معادله ای رو عوض بکنه در ایران به طور عمده؟ آقای افشاری روی خط داریم شما رو، دوستان اتاق فرمان آقای افشاری رو داریم.
من اجازه بدید صدای چند نقطه در مورد
خواهش میکنم
بحثایی که مطرح شد رو بگم، بعد اون مسائل شما رو پاسخ خواهم. ببینید به اون چیزی که من به هر حال با توجه به علائم و قرائن و اطلاعات موجود میتونم پیش بینی بکنم، که البته پیش بینی دقیقی نیست چون ما هنوز که کمتر از دیگه 3 هفته به فرصت ثبت نام برای کاندیداها باقی مونده، اصلا فضا در ایران انتخاباتی نشده و همه چیز معلق هست. هنوز دو جریان عمده سیاسی که میخوان با هم رقابت بکنن معلوم نیست که سازوکار تصمیم گیریشون چه هست، چه کسان کاندیداهای اصلیشون هستن و این آیا با همدیگه ائتلاف میکنن نمیکنن، این همه مشخص نیست. بنابراین واقعا پیش بینی دقیق در این دوره سخته، ولی من فکر میکنم اصلاح طلبان حداکثر چیزی که در انتخابات مجلس دهم تونن به دست بیارن تشکیل یک فراکسیون اقلیت قوی هست مشابه انتخابات مجلس پنجم و بعید هست که در شرایطی مثل مجلس ششم قرار بگیرن. و بعد هم منتها اصلاح طلبان در کنار اعتداری ها و چه بسا در کنار حلقه نیروهای نزدیک به علی لاریجانی با همدیگه بتونن اکثریت رو تشکیل بدن، ولی باز احتمال این که باز اگر یه چنین اتفاقی بیفته علی لاریجانی کماکان ریاستش رو بر مجلس حفظ خواهد کرد. در مورد سوالی که شما فرمودید، ببینید به هر حال حضور اصلاح طلبان یعنی اگر چه اکثریت مجلس رو بگیرن باشه در قالب یک فراکسیون اقلیت قدرتمند باشن، امر مثبتی هست در کل برای کشور. منتها این به معنای این که یک تحول بزرگ سیاسی رخ میده به نظر من خیلی پاسخم منفی هست و منجر به تغییرات عمده‌ای نمیشه. به هر حال الگوی مجلس ششم پیش رو هست، اون تجربه هست، تجربه 2 سال به کار دولت روحانی هم هست، یعنی خواسته های اساسی سیاسی اجتماعی و فرهنگی فراتر از این کارکردهای انتخابات محور هست. تغییر رئیس جمهور یا تغییر اکثریت مجلس نفسه اینها نمیتونه منجر به برقراری اون خواسته های کلان بشه و حالا جدا از مشکلات حقوقی و ساختاری که در قانون اساسی وجود داره، این سیستم دچار یک نوع لختی، دچار مثلا یک نوع صلبیت و بستگی در داخل خودش شده که واقعا در قالب این نهادها و رویه های موجودش امکان اصلاحات و تغییرات بزرگ و اساسی وجود نداره. حالا در حوزه های سیاسی و فرهنگی به کنار، حتی در حوزه اقتصادی و مبارزه و فساد دیده میشه که این سیستم کاملا قابلیتش رو از دست داده. اما چون به هر حال رسیدن به دموکراسی یک امری نیست که با یک اتفاق و به یک بار منجر بشه در جامعه ایران، و از اون طرف هم ما مواجه هستیم که به هر حال تهدیدها و آسیب‌های زیادی در حوزه‌های مختلف جامعه در حال رشد هست. بنابراین مجلسی باشه که به هر میزان از حالا گرایش‌های تندتر و اصولی‌تر حکومت فاصله داشته باشه به نظر من امر مثبتیه. منتها باید این امر مثبت رو صورت‌بندی دقیقی ازش داشت و واقع‌بینانه باش برخورد کرد تا بعداً هم زمینه های یأس و ناامیدی ایجاد نشه، هم پایه بشه برای حرکت های مثبت بعدی و قدم های بزرگتری که باید بعداً برداشته بشه. اما به در حوزه مقطعی و تاکتیکی اگر اصلاح طلبان بتونن اکثریت رو بگیرن که به حال خوب هست، تشکیل کمیسیون اقلیت هم بالاخره کمک میکنه به همین به اصطلاح سیاست ورزی در داخل کشور، این که به حال فضا با نشاط‌تر میشه، خواهی نخواهی چالش برای اقتدارگرایان و همچنین ایجاد فضای پلیسی در کشور بیشتر میشه و به هر حال این نیروها هم حداقل در آرایش قوای کنونی به طور نسبی بیشتر بر روی بعد جمهوریت نظام تاکید میکنن که اونم خودش فرصتی ایجاد میکنه برای نیروهایی که قائل به گذار به دموکراسی هستن. یه نکته کوچیک هم عرض می‌کنم که به حال افراطی و تون هم که گفته میشه، خب این به حال برای امر یعنی یک مثلا مفهوم نسبی هست و برای اینکه ما به یک جنبندی درستی از این برسیم و به نتایج غلطی نرسیم، در کنار این باید مواضع هر کدوم از این گروه ها جریانات رو و اقدامات عملیشون و تواناییشون رو نسبت به معیارهای اصلی سنجیده بشه جنبه ایجابی، یعنی معیارهای جنبه مطلق دارن، مثل دموکراسی، مثل آزادی، مثل عدالت، مثل سلامت، مثل اعتقاد به شفافیت، اعتقاد به حاکمیت ملت. از این منظر هست که باید بررسی بکنیم. اون وقت چه رسا میبینیم که واقعا تفاوت بین جبهه پایداری و مثلا حالا گروه علی لاریجانی و حتی مثلا تشکیلات از مجمع روحانی مبارز تفاوت‌های بزرگ و زیادی نیست. منتها در این حال میگم از منظر پراگماتیسی و عملگرایانه این تفاوت‌ها هم در جای خودش ارزشمند هست و میشه از اینها یعنی ظرفیت‌هایی رو میشه داره که میشه از اونها استفاده کرد، ولی در بند این تندرو محافظه کار میانه رو حد وسط حالا اعتدالی نباید افتاد که اینها رو مطلق کرد، بلکه دارن باید با معیارهای اصلی سنجید تا بشه به تصویر بهتری رو به دست.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز، بازم برمیگردیم در مورد همین مسائل با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره اصلاح طلبان و انتخابات پیش رو، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری. برای شما چقدر مهم است حضور اصلاح طلبان و به نظرتون میتونه چه تأثیری داشته باشه در فضای سیاست داخلی ایران؟ برای ما کیوان از مشهد نظرش رو نوشته، بخشی از این نظر طولانی رو براتون میخونم. نوشته که هنگامی که بحث پیرامون مجلس، نماینده و احزاب به میان میآید، دو دیدگاه متفاوت پیش روست، نگرشی آسیب شناسانه و ساختاری و نگاهی روبنایی و سطحی. اشکالات زیربنایی و بنیادی عبارتند از نحوه برگزاری انتخابات، نظارت استصوابی و نقش احزاب. و اما در مورد سطحی نگری که پر واضح است و نیازی به شرح و تفصیل ندارد، خوشنشینان مجلس کنونی را چه اصلاح طلب و چه بنیادگرا بنامیم، در کل تغییری در ماهیت مجلس ندارد، زیرا آنان که نام نماینده مردم را با خود یدک می‌کشند، نه تنها با خواست و مطالبات مردم به اصطلاح حوزه انتخابیه خود فاصله فاحشی دارند، بلکه باید تمام و کمال زیر سلطه و در حیطه منویات رهبر مطلقه انجام وظیفه کنند. این بخشی از پیام کیوان بود از مشهد که برای ما نوشته بود. برای ما آقای شکیب، ببخشید، آقای ایرج نوشته ورود اصلاح طلبان در این دوره تقریبا محال و یا کنترل شده است. هنوز رقابت عمده‌ای بین جریانات سیاسی وجود ندارد. افراد مشخص اصلاح طلبان دارای آن مقدار قدرتی نیستند که بتوانند شرکت بکنند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. اگر به شناسه فرداگرام @فرداگرام بخواید پیامتون رو بنویسید، در تلگرامون رو دریافت میکنیم. اگر که زیر پستای مرتبط در فیسبوک و اینستاگرام هم بنویسید، سعی میکنم از این بحثا استفاده بکنم در طول برنامه. ششتردیوفردا.com هم آدرس ایمیل ماست. آقای بهمن از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای بهمن عزیز. به نظر شما اصلاح طلب ها مهمند؟
با سلام به شما، من ابتدا این رو عرض کنم که آقای خمینی نظرشون حکومت اسلامی بود. کتابی هم که داشتن در نجف و بعد تو ایران هم اوایل انقلاب بود، حکومت اسلامی بود. با فشار بزرگانشون بازرگان، لاهیجی و بنی صدر و دیگران، یزدی و اینا، یه جمهوری قاطی این شد. یه شانسی ملت پیدا کرد که ایران یه جو نیم دموکراتیک داشته باشه. به هر حال یه قسمتش که دائمی هست و انتصابی، یه قسمتش هم انتخابی است. مردم برای پرهیز از هر نوع خشونت، چون خشونت جواب نداد، اگه میخواست جواب بده مجاهدین همه نیروهاشون ریختن به جای نرس، اونم روزگارش. در نتیجه برای پرهیز از هر نوع خشونت در هر شرایطی باید راهی ندارن جز اینکه در انتخابات شرکت فعال داشته باشن. آیا اینکه اصلاح طلبان میتونن کاری کنن یا نه، یا اصلا دوری اصلاح طلبی که آقای حجاریان به اصطلاح معرفش هست و اصلاحات رو مطرح میکنه میتونه جواب بده، این زیر سواله. به دلیلی که فول به طور تمام قانون اساسی رو آقای خاتمی جلو برد، گفت دستم بسته است، بیشتر از این نمیشه کار کرد. خب وقتی که در چنین قانون اساسی دوگانه‌ای چنین شخصی حرف رو بزنه که از خودشون هم به نوعی هست و روحانی هم هست و خواسته که به نفع خودشون تغییراتی بده که اون انقلاب مخملی صورت نگیره. در نتیجه جناح اسلامگرایی وجود به سلام جناحی که جناح اسلامیشو پیش میبره و از اصول و این داستانا صحبت میکنه به قول سیاستمداری رفته مکتب خونه و سیاست را یاد گرفته. اول یه دشمن خارجی تراشیده بود، مدتی با اون سرگرم میکرد ملت و الان یاد گرفته که از با فشار زور و چماق و چاقوکشی و ایجاد روب و وحشت اینا جبر رو دگرگون کنه. به نظر میاد دیگه اصلاح طلبی در ایران طرفدار آنچنانی نداشته باشه که ما بگیم اصلاح طلبان شرکت کنن یا نه. و نسل هم یه مداری عوض شده، تفکرها عوض شده، دنیا عوض شده. الان دولتی داریم نیمه دموکراتیک به اثر کار و مجلسینی داره به وجود میاد، احتمال زیاد خب از دستشون در خواهد رفت. تعدادی اصلاح طلب مردم خودشون به خوبی تشخیص میدن در هر شهر و استانی که چی کار هست که چی کار نیست، گذشته همه رو میدونن و اینا بدون مجلس خواهند اومد. دوران به نظر میاد دوران خواستار تحول خواهیه، تغییر بندهای اساسی در قانون اساسی هست. یعنی مردم ایران باید به این فکر کنن که خب این قانون اساسی رو آقای روحانی میگه آقا به پلیس قانون رو اجرا کن، از اون ور رهبری میگه نه اسلام اجرا کن. خب این دو تا حکومت در کشور
آزادی که وجود داره. ممنونم از شما آقای بهمن عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما در میان گذاشتید با برنامه ساعت ششم. برای ما هومان نوشته جمهوری اسلامی همیشه خواسته از خودش در عرصه بین الملل صورتی دموکراتیک نشان بدهد، که مثلا در ایران انتخابات آزاد وجود دارد و احزاب مختلف، ولی در عمل می‌بینیم که احزاب میانه‌گرا توسط احزاب تندرو مورد حمایت نظام حمایت نظام بودند و به طور سیستماتیک مورد حمله و آزار و اذیت قرار می‌گیرند و در جامعه وحشت ایجاد می‌کنند، که این اصلا به رقابت انتخاباتی ربطی ندارد و در یک جامعه آزاد این کارها جرم حساب می‌شود. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید شرکت بکنید، از طریق تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید پیام خودتون رو به دست ما برسونید. برای ما یکی از کاربرانمون با نام مستعار مسافر نوشته برفرض که مجلس به طور یک دست در اختیار اصلاح طلبان بیفتد، شبیه مجلس ششم، آیا با وجود اصل ولایت فقیه و حکم حکومتی 100 تا از این مجلس ها هم اگر بیایند و بروند چیزی تغییر پیدا می کند؟ چاره نجات فقط در محدود کردن اختیارات بی حد و حصر رهبری است. آقای سیامک روی خط ارتباطی ما هستن، سلام میکنم به شما. سیامک از ایران، شما چی فکر میکنید در مورد اهمیت اصلاح طلبان در دوره پیش روی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، اصلاح طلبها در ایران دارای پایگاه هستن، ولی به خاطر سرکوبهایی که شدن کمی کنار کشیدن. الان رهبر در ایران در رأس هرم و مخالف اصلاحات و سرکوب کننده اصلاحات هست. نیروهایی که طرفدار اصلاح طلبان بودن چه در سپاه و چه در وسیق، تمام اینها یا بازنشسته شدن یا به طور کنار گذاشته شدن. خود مردم باید به دنبال سرنوشت خودشون باشن، نگاه نکنن که بگن این اصلاح طلب طرفدار این رژیم هست یا خواستار ماندن ولایت. ما باید به دنبال تحول و تغییر باشیم در ایران. الان یک جریان روسی که طرفدار روسیه هست در ایران تمام ارگان ها رو به دست گرفته و مخالف روابط با آمریکا و اروپا هست و یک تغییر رخ نخواهد داد مگر اینکه خود مردم بخواد. اگر مردم بیان طرفداری کنن از اصلاح طلب ها، میشه امیدی داشته باشن که تحولی و تغییری رخ بده. الان امید به آینده در جوانها به حد زیادی از بین رفته، چون همه دارن از ایران خارج میشن به خاطر این فشارها و سرکوب‌هایی که وجود داره.
من ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که همراهی کردید برنامه امروز ساعت ششم رو در رادیو فردا. برای ما یکی از شنوندگان ما در تلگرام نوشته در مورد موضوع برنامه: نظر من اینه که نتیجه انتخابات بستگی زیادی به عملکرد شورای نگهبان و نحوه اعمال نظارت استصوابی این شورا داره. اگر دایره تایید صلاحیت ها رو بازتر کنند و اصلاح طلبان شانس حضور پررنگ در انتخابات رو داشته باشند، احتمال اینکه ترکیب اکثریت تقریبا 100% ترکیب اکثریت مجلسین آینده یعنی شورای اسلامی و خبرگان با اصلاح طلبان باشه تقریبا 100%، چون حتی اشخاصی مثل من هم که حتی به روحانی هم رأی ندادیم چون امیدی به تحقق وعده های ایشان نداشتیم، الان از عملکرد او رضایت نسبی داریم و خود من در صورت آمدن اصلاح طلبان به صحنه انتخابات حتما به ایشان در هر دو مجلس رأی خواهم داد. شما هم میتونید برای ما نظر خودتون رو بنویسید به @فرداگرام، شناسه @فرداگرام اگر پیامتون رو بفرستید به تلگرام رادیو فردا میرسه. در فیسبوک و اینستاگرام هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای حمید از ایران رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخواستم بدونم در مورد بحث امروز برنامه. شما فکر میکنید که حضور اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو چقدر محتمل هست؟
با عرض سلام و ادب به پیشگاه از اتحادیه و همه شنوندگان جان رادیو فردا، من بعدم برای خودم تشریف میدونم کمال تشکر از شما داشته باشم که اینقدر دارای مناعت تف هستید که حتی هزینه برای شنوندگان و مخاطبین خودتون قائل نمیشید و خودتون از اونجا تماس میگیرید. این جای تقدیره. این یه به شعر قبل از اینکه به سوال جناب عالی رو بپردازم تقدیم شما میکنم.
آقای حمید عزیز اگر که امکان داشته باشه به سوال من بپردازید، شعر رو بعدا لطفا برای من ایمیل بکنید که من بخونم و لذت ببرم. بفرمید.
یه رشت بود من میخواستم مکنیم رو عزیزیم متعرض کنم و زیرو بارکتون. من تمام اصلاح نظره عزیزان رو شنیدم. ما جمعیت کشور ما سه تیپ هستم: خاکستری، سفید و سیاه. الان که من تمام عزیزان که صحبت میکردم اکثرا یا سیاه بود یا خاکستری. ببینید الان وضع اصلاح طلب الان یک جناح دیگه به نام رهرو اومده. نمیدونم شنوندگان عزیز میدونم یا نه، الان ما سه جناح در کشور ما در پایه قانون اساسی دارن انجام وظیفه میکنن. یکی اصولگرا هستند، دیگری اصلاح طلب و دیگری و گروه دیگر رهروان هستند. و من چون نزدیک این 35 سال کاملا مسائل سیاسی کشور ما زیدی هستم، یک کار قشنگی که در این دوره اتفاق افتاده تمام مدیران کلان هر استان جابجا کردن.
نه ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم از اینکه نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید در برنامه امروز رادیو فردا در برنامه ساعت ششم. دوستان شما هم اگر تماس بگیرید با ما و شماره تلفن خودتون رو یا از طریق تماس تلفنی با شماره 00420221122454 در اختیار همکاران من قرار بدید در اتاق فرمان، یا اگر که شماره تلفنتون رو برای ما بفرستید از طریق ایمیل برنامه که هست شش@رادیوفردا.com یا از طریق تلگرام برنامه برای ما ارسال بکنید، با شما تماس میگیریم و میتونید مثل حمید در برنامه ما شرکت بکنید. آقای افشاری، میخواستم در مورد نقش آقای خامنه‌ای بپرسم ازتون. یکی از شنونده های ما در تلگرام واسمون نوشته که مسلما رهبر در طرف مقابل اصلاح طلبان هست و به نظر من ایشان از یک مجلس اصلاح طلب به شدت بیشتر واهمه داره تا یک رئیس جمهور اصلاح طلب. شما چی فکر میکنید در مورد این نظر؟
ببینید به نظر من نه، لزوما نمیشه که رئیس جمهور اصلاح طلب همینطور شرایطی برای اون تهدید باشه. و به هر حال رصد کردن مواضع خامنه‌ای نشون میده که ایشون نظر منفی داره نسبت به اصلاح طلبان و حتی اعتدالی ها. منتها ایشون خب در این نظر راهبردیش هست، ولی در جاهای مسئله سنجی عملیش حکم میکنه که یک فضاهای محدودی رو در اختیار حالا منتقدین درون حکومتیش از جمله اصلاح طلبان قرار بده. ولی این برخوردها تاکتیکی هست و جنبه راهبردی و استراتژیک نداره و یعنی به همین دلیل هم همیشه اونها رو سعی میکنه کنترل کنه، محدود بکنه با ابزارهایی که داره. البته در بعضی شرایط هم هستش که به هر حال این امکان اثرگذاری رو پیدا نمی‌کنه، یعنی مجبور رقابت‌های داخل حکومت انقدر تشدید میشه که ناگزیر رهبری هم تصمیم میگیره که الان دخالت زیادی نکنه. ولی برای انتخابات پیش رو خیلی مشخص هستش که ایشون نظر منفی داره نسبت به اینکه مجلس بخواد اکسایدش در اختیار ائتلاف اصلاح طلبان نیروهای نزدیک هاشمی رفسنجانی و اعتدالی ها قرار بگیره. به هر حال این بحث تئوریش هم آماده کرده، مسئله نفوذ، و به نظر میرسه که این بار شورای نگهبان سختگیری هاشو به بهانه جلوگیری از ورود نیروهایی که یا در آنچه که فتنه نفوذ قبل عنوان میشه نقش دارن، یا ناخواسته در اون بازی گرفته شدن، یا اساسا چنین وجود چنین توطئه‌ای رو قبول ندارن. و این به هر حال میشه
به نظر شما، یعنی به نظر شما آقای خامنه ای در دوره در واقع فیلتر شدن کاندیداهای انتخابات اعمال نفوذ خواهد کرد از طریق شورای نگهبان و نظر شما این هست که آقای یعنی تعداد اصلاح طلبانی که میتونن رد بشن از فیلتر شورای نگهبان کمتر خواهد بود نسبت به اون چیزی که انتظار میره، یا حتی نسبت به دوره های قبل فکر میکنید؟
به دوره های قبل احتمالا نسبت به دوره های هفتم و هشتم پیش بینی من هست بیشتر خواهد بود، ولی مانند مجلس ششم نخواهد شد. یعنی به شورای نگهبان در نهایت با نظر رهبری عمل میکنه، یعنی مهندسیشو تنظیم میکنه، بنابراین میشه پیش بینی کرد که امکان به اصطلاح اینکه اکثریت رو بگیرن نمیدن، رقابت تمام عیار رو نمیدن، ولی به طور نسبی در مقایسه با مجلس هفتم و هشتم و نهم اصلاح طلبان فرصت بیشتری خواهند داشت، یک دریچه های محدودی به روی اونها باز میشه. البته اعتدالی ها هم هستن و همچنین به هر حال نیروهای نزدیک به علی لاریجانی و جریانی که امروز حالا یک نشستایی رو هم دارن با حضور علی لاریجانی، اکبر ناصر نوری، مقتدایی و علی اکبر ولایتی، که اونها میخوان یک جریان جدیدی رو در اصولگرایان راه بندازن که شاید بشه گفت اونها هم به نوعی اصولگرایان منتقد ورد موجود باشن. این مجموعه نیروها به حال با اصولگرایان رقابت میکنن و به همین دلیل الان من از بحث قبلی هم که مطرح شد بخوام نکاتی رو عرض بکنم، اصلاح طلبان فقط چالش رد صلاحیت رو ندارن، این مهمترین چالش بیرونی هست، ولی چند چالش درونی هم هست. یکی این که چقدر در داخل خودشون میتونن به وحدت برسن. خب تو الان ادعاهای در این زمینه مطرح شده ولی در عمل متناسب با این ادعاها شایده نشده، به خصوص در شهرستان ها آیا اونها میتونن وحدت برسن یا نه، بعد چگونه میخوان با اعتدالی ها ائتلاف بکنن. در این زمینه هم باز اختلاف نظرهایی هست نسبت به اینکه کدوم گروه وضع اجتماعی بیشتری داره یا کدوم گروه باید دست بالا رو داشته باشه، به خصوص مسئله سلبیتی آقای عارف و احتمالاً ریاستش بر مجلس آینده که از بحث چالشی و اختلافی در داخل خود اصلاح طلبان و همچنین با اعتدالی ها هست. و به هر حال تا کنون اصلاح طلبان نسبت به این که بخشی از این ظرفیت ائتلاف به نیروهای نزدیک به علی لاریجانی داده بشه یا ناظر نیروی مخالفت کردن و بیشتر ترجیح دادن که با اونها از عنوان یک رقیب وارد تعامل و رقابت بشن، ولی خب از اون طرف دولت حلف روحانی و نیروهای نزدیک اون اصرار دارن که اونها رو هم داشته باشن و به هر حال این اختلاف نظرها اگر حل نشه میتونه رقابت‌های داخلی بین اینها ایجاد بکنه که همشون از یک پایگاه اجتماعی میخوان رأی بگیرن و به نوعی امید بستن به منتقدان و معترضان به بعض موجود. در مورد انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات مجلس عادی فرق میکنه. در خبرگان مشکلی میشه که اصلا سختگیری ها از دوره های قبل هم بیشتر باشه، تقریبا امکان این که اصلاح طلبان ها گروه رفسنجانی و اعتدالی ها بتونن اکثریت در مجلس خبرگان پیدا کنن محال هست و احتمال این که حتی بتونن نفراتشون نسبت به مجلس چهارم خبرگان هم بیشتر بشه کم هست،
و بنابراین در اونجا بعیده که ما تغییری رو در وضعیت موجود شاهد باشیم، ولی در مجلس خود خوده به طور نسبی بعضشون بهتر هست. یک نکته هم از چالش های درونی اضافه بکنم. ببینید در انتخابات ریاست جمهوری 92 روحانی استفاده زیادی از رأی های سیال جامعه کرد. رأی های سیال یعنی رأی هایی هستن که دیدگاه ثابت سیاسی ندارن، یعنی یک جریانی رو انتخاب نکردن که بخواه بخواه همیشه به اون رأی بدن و هر دوره بسته به ارزیابی که از فضا میکنن و احساس بکنن کدوم جریان میتونه خواسته های فردی اونها رو برآورده بکنه رأی میدن و بیشتر هم ملاحظات اقتصادی برای اونها مهم هستش. با توجه به وضعیت خراب اقتصادی کشور و تبلیغات سنگینی که جریانات اصولگرایان و به خصوص بخش تندش رو انداختن که دولت روحانی دولت رکود هست، اگر اونها موفق بشن این حرف رو بفروشن به خصوص به ساکنین روستاها و شهرهای کوچک در کشور که در نهایت این شهرهای کوچک اکثریت کرسی‌های مجلس رو دارن، برخلاف تصور غالب تهران و مراتب استانها مجموعشون میشه اقلیت کرسی‌های مجلس، این هم چالش دیگری برای ائتلاف روحانی اصلاح‌طلبان و رفسنجانی خواهد بود که اگر نتونن رأی‌های سیار رو به خصوص در شهر کوچک حفظ کنن.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز، متشکرم که امروز همراه ما و شنوندگان رادیو فردا هستید، مخاطبان برنامه ساعت ششم. دوستان شما هم اگر میخواید در این بحث شرکت بکنید، حدود 10 دقیقه از زمان ما باقی مونده که گوشی رو بردارید و تماس بگیرید با شماره تلفن 00420221122454. نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید یا از طریق رسانه‌های اجتماعی که در چند دقیقه آینده باز هم براتون تکرار خواهم کرد راه‌های تماس رو. اجازه بدید بریم به فیروزآباد و همراه بشیم با آقای احمد. سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه ما هستید. نظر شما چی هست در مورد انتخابات پیش رو؟ فکر میکنید نقش اصلاح طلبان چقدر میتونه حائز اهمیت باشه توی انتخابات مجلس و خبرگان؟
درود میفرستم بر شما آقای بغراتی و تمام شنوندگان عزیز. صدای من دارید جناب بغراتی؟
بله میشنویم صدای شما رو، بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمت شمایی که آرزم، من سریعا میخوام از وقت خودم استفاده کنم و خیلی ساده این مسئله رو بشکافم. ببینید من در درون ایران دارم زندگی میکنم، جوانی هستم، مشکلات خاص و هم این مملکت رو دارم به دیده قشنگ میبینم مسئله رو. به همین منظور میگم چیزی به عنوان اصلاح طلب و اصولگرا وجود نداره. به نظر من ریشه این دولت که کمونیست باشه توی فساده. چه فرق میکنه چه میوش چه برگش سمیه؟ در زمان احمد نژاد چه اتفاقاتی افتاد؟ چه بازداشتهایی صورت گرفت که الان هم داره از اون بدتر میره؟ یعنی فراتر از این مسئله داره پیش رفته. چه بیکاری برای جوان ها حل شد؟ چه گریه از کار ما برداشته شد؟ هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، ما هیچ اتفاق نمیبینیم. فقط میخواد در این مملکت شما رهبر خط رهبری باشی، یعنی هر کسی که رهبر خط رهبری هست همه حرفش قبوله، همه مشکلات حله. اینا همش بازیهای سیاسی دولت کمونیسته که من ملت، من کسی که تو اینجا زندگی میکنم و سرگرم کنه و از واقعیت دور بمونم و چیزی به عنوان اصلاح طلب اصولگرا اون برنده میشه این برنده میشه، من به همچین چیزی و هم البته خیلی از جوانهای اینجا اعتقادی نداریم به این مسائل و میبینیم که چگونه داره جلومون چه ظلمایی داره انجام میشه، حق من و خیلی های دیگه چطور داره پایمال میشه به حسب این مسائل که میخواد فردا امید به من داده بشه فلانی میاد بهتر میشه. نه هیچ اتفاقی نمیفته. اگر تا صدها سال دیگه این دولت باشه همینجور این ظلم ادامه داره و منم همینجور باید نابود بشم، الا اینکه ریشه این درخت نابود بشه، یعنی از بنیاد خراب این مسئله و الا همه این مسائل بازی های سیاسی هست.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو از فیروزآباد در ایران با نظر خودتون. برنامه ساعت ششم برنامه خودتون هست. برای ما معین نوشته از کاشان که احتمال پیروزی جریان اصلاحات در انتخابات با توجه به روی کار آمدن دولت اصلاحاتی و توجه مردم به این جریان بسیار قریب الوقوع است. از طرف دیگر شنونده‌ای برای ما با اسم مستعار نوشته یا فکر می‌کنید مشکلات جامعه و سیاست کنونی قابل اصلاح است که حضور حداکثری اصلاح طلبان نتیجه اصلاح داشته باشد؟ مگر جو اصلاحات خاتمی و روحانی توان اصلاحات داشت؟ اصلا واقعا اصلاح طلبان اصلاح طلب هستند؟ شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید به شناسه @فرداگرام در تلگرام و زیر پست مرتبط در فیسبوک و اینستاگرام 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست. در برنامه آخرین شنونده که وقت میکنیم روی خط بیاریم آقای حسین هست از ایران. به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز. خب متاسفانه تلفن آقای حسین رو از دست دادیم. اجازه بدید که در فرصت باقی مونده آقای جواد از سوئد رو روی خط ارتباطی رادیو فردا بیاریم. سلام میکنم به شما آقای جواد عزیز و ممنونم که همراه ما اید. فرصت کوتاهی داریم اگر لطف کنید. بله بفرمایید.
من زیاد بحثتون نمیگیرم. صحبتی که آقای مهمان محترمتون کردن کاملا به جا و درسته، اما من فقط میخواستم نظر خودم بگم با توجه به تمام جوانبی که وجود داره و با سختی‌هایی که میکنن، مسلما من فکر میکنم اصلاح طلبانی که اولا اصلاح طلبی واقعا ما هیچ چاره‌ای نداریم برای اینکه بتونیم آینده کشور خودمون بسازیم، مردم خودمون کمک بکنیم، هیچ چاره‌ای به غیر از اصلاحات نداریم. اونهایی که خواهان براندازی و خواهان نابودی این برنامه هستن کاملا اشتباه میکنه. ما نتایجش رو تو تمام خاورمیانه داریم میبینیم. اما من معتقدم اون اصلاح طلبایی که به صورت واقعا مشخصا اصلاح طلب باشن، سهمشون در مجلس آینده من فکر میکنم بیشتر از 15% باشه. ولی میشه گفت که نیروهای متعادل، نیروهایی که کمی نزدیک به اصلاح طلب باشن، اونها بتونن اکثر، امیدواریم که بتونن اکثریت مجلس رو بگیرن. اما اصلاح طلبان به عنوان اصلاح طلب مشخص بیشتر از 15% من فکر میکنم سهمی داشته باشن در مجلس. با تشکر از شما.
متشکرم از شما آقای جواد عزیز که نظر خودتون رو خیلی موجز و کوتاه با ما در میون گذاشتید. آقای افشاری، به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، تقریبا 2 دقیقه وقت داریم تا انتهای برنامه. میخواستم جمع‌بندی کلیتون رو و نگاهتون رو به انتخاباتی که پیش رو داریم در انتهای برنامه بشنویم.
خواهش میکنم. من در صحبت اولی هم گفتم در حالی انتخابات رقابتی تر از انتخابات مجلس 7، 8، 9 خواهد بود، ولی در نظر من در حد مجلس 6 نخواهد شد، شاید شبیه مجلس 5 باشه. اصلاح طلبان در بهترین حالت امکانی دارن که یک فراکسیون قدرتمندی رو در این مجلس تشکیل بدن، ولی احتمالی که اونها در کنار نیروهای نزدیک به علی لاریجانی اعتدالی ها بتونن اکثریت مجلس تشکیل بدن، این احتمال وجود داره ولی قطعیت نداره. در بحث و در انتخابات مجلس خبرگان چنین احتمالی که وضع موجود تغییر پیدا بکنه ناچیز هست، حتی امکان این که در اونجا گرایش های تندرو و نزدیک به رهبری قدرتشون بیشتر بشه، این احتمال درخوری هست. در بحثایی هم که مطرح شد، من یک نوع نگاه تست و تدی رو میدیدم. حالا چه کسانی که معتقد بودن چون قانون اساسی مشکل داره و نظام کارنامه منفی داشته، بالکل نگاه منفی به هر انتخاباتی دارن، و برعکس کسان دیگری که فکر میکنن که هر دیدگاهی که بخواد به انتخابات نظر منفی داشته باشه از به خشونت و نابودی کشور منجر میشه. از اون هر دو نگاه با انتخابات نگاه‌های غلطی هست. انتخابات معقوله نیست که بشه بهش در این حکومت‌های با مختصات جمهوری اسلامی در این نظام‌های دموکراتیک خوب انتخابات مهمترین ابزار تعیین سرنوشت توسط مردم هست و دخالت افکار عمومی در امور حکومتی. اما در حکومت با ویژگی‌های جمهوری اسلامی یک نظام به حال استبدادی و غیر دموکراتیک هست، انتخابات در اینجا حالت آنجا ابزارگونه داره و باید دید که در خدمت اون هدف کلی قرار بگیره. جای مثبت هست و جاهایی منفی هست. باید در شرایط کنونی کشور که یک رکود سیاسی هست و امکان شکل‌گیری تغییرات بزرگ سیاسی وجود نداره، واقع بینی حکم میکنه که انتظارات رو محدود کرد و از فرصتهای اندک استفاده کرد تا نشاط سیاسی در کشور افزایش پیدا بکنه و کم کم جامعه آماده بشه تا برای یک جنبش اعتراضی بزرگ که در نهایت منجر به تغییرات ساختاری بشه.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز. متشکرم که از واشنگتن همراهی کردید ما رو. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، از شما تشکر میکنم. در پایان برنامه شمایی که همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته ترک نکردید رادیو فردا رو، با ساعت ششم موندید. اگر که نتونستیم نظر شما رو منعکس بکنیم در این برنامه، میتونید همیشه تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز که باز هست به روی شما. شماره ما هست 00420221122112. نظر خودتون رو اونجا برای ما بنویسید. این نظرات در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا، از جمله در همین بخشی که پیش رو داریم، یعنی مجله شامگاهی رادیو فردا، پخش خواهد شد و میتونید اونجا نظر خودتون رو هم بشنوید. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان این برنامه تشکر میکنم از دوستانم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، آزاد، شهرام و جان. اگر همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید با اجرای همکارم بکتاش خمسه‌پور.